ذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. صدق الله العلي العظيم.
گلبانگ اذان ظهر به افق تهران از رادیو فرهنگ. مؤذن استاد محمد حسین سعیدیان.
الله أشهد أن علي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
طاعتتون قبول باشه انشاءالله با برنامه قلمرو فرهنگ از رادیو فرهنگ همراه شما هستم. موضوع و چرایی امروز در قلمرو فرهنگ رادیو فرهنگ اینه که چرا فیلم های دفاع مقدس رو ببینیم. خوشحال میشم که شما هم نظر بدید از طریق سامانه پیامکی 30558 و یا شماره تلفن های 220-485-220-58-800. شما عزیزان میتونید صفحه در قلمرو فرهنگ رادیو فرهنگ رو در فضای مجازی هم دنبال کنید. خب اما در این لحظه میخوام بیانیه شورای سیاستگزاری ائمه جمعه کشور در محکومیت اقدام حتاکانه یکی از نشریات مزدور فرانسوی به ساحت مقدس پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم رو براتون بخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. اقدام جسارتبار و حتاکانه یکی از نشریات مزدور فرانسوی به ساحت مقدس پیامبر صلح و عدالت نشانه انفعال و استیصال استکبار در مقابله با گفتمان بیداری جهانی و مقاومت اسلامی است و به منظور انتقام از شکست‌های پیاپی مستکبران در مقابله با آزادی‌خواهان جهان و پیروان مکتب توحید هر از چند گاهی انجام می‌شود. این تحرکات زبونانه و ظالمانه نه تنها اهانت به مقدسات مسلمین که شکستن حرمت همه ادیان توحیدی و پیامبران الهی است که وظیفه پاسخگویی آن را بر عهده همه آزادی خواهان بیدار جهان می گذارد. همگان می دانند که این قبیل اقدامات که با تقسیم کار شیطانی جبهه استکبار و به بهانه مضحک آزادی بیان انجام می شود، بیش از هر چیز در پی انحراف افکار عمومی از وضعیت اسفبار تمدن غرب در مقابله با ناهنجاری های فرهنگی، اجتماعی و رسوایی های سردمداران استکبار در مقابله با اعتراضات فراگیر در این کشور هاست. هدف دیگر این حرمت شکنی ها منصرف کردن اذهان مسلمانان از مسئله فلسطین است که اولویت اول جهان اسلام محسوب می شود و همکنون دستخوش طرح‌های شیطانی معامله قرن و عادی سازی خیانتبار روابط با دشمن خبیث انسانیت رژیم جعلی صهیونیستی است. بهانه سیانت از آزادی بیان برای عدم مقابله با این اهانت‌های وقیحانه توسط رئیس جمهور فرانسه که کشورش بیش از یک سال است درگیر شنبه‌های اعتراض است، بیش از هر زمان مضحک و رسوا کننده است. شگفتا که جسارت به ساحت پیامبر اعظم و قرآن کریم آزادی بیان به شمار می آید، ولی انتقاد از افسانه جعلی هولوکاست زندان و محرومیت را در پی دارد. شورای سیاستگزاری ائمه جمعه و امامان جمعه ایران اسلامی ضمن محکومیت شدید این اقدام جنون‌آمیز و شیطانی، همه پیروان آزادی‌خواه ادیان توحیدی و ابراهیمی و علما و نخبگان جهان اسلام به ویژه ائمه جمعه جهان اسلام را به مقابله با دین ستیزی و قداست شکنی مزدوران پیاده نظام استکبار فرا می‌خواند. همچنین از وزارت محترم امور خارجه و سایر نهادها و دستگاه‌های فرهنگی فعال در حوزه بین الملل می‌خواهیم تا با اتخاذ تدابیر هوشمندانه و قاطعانه ظرفیت‌های مجامع و نهادهای بین المللی اسلامی و دیگر ادیان توحیدی را برای مقابله با این حرکات طراحی شده و خبیثانه به کار گیرند. بدون تردید این قبیل اعمال خاک پاشیدن بر چهره خورشید است و عاقبتی جز رسوایی و شکست طراحان و مجریان آن ندارد. چرا فیلم‌های دفاع مقدس رو ببینیم؟ موضوع و چرایی امروز در قلمرو فرهنگ رادیو فرهنگ و تا لحظات دیگه میخوام برم به سراغ سامانه پیامکی 30558 و نظرهای شما. آقا مجید از ابهر پیامک دادن و نوشتن که فیلم های دفاع مقدس خیلی از واقعیات جنگ رو نشون میداد و اگر از وقایع واقعی جنگ فیلم بسازن خیلی بهتر میشه. خانم میرزایی هم گفتن که خوبه که اونایی که به خاطر ما، به خاطر سرزمینشون جونشون رو از دست دادن و فدا کردن رو فیلمهاشون رو تماشا کنن. آقای سید جابر کریمی از ابهر گفتن که فیلمهای دفاع مقدس یادی از بزرگ مردان ارتش و سپاه. همچنان فرصت دارید که پیامک ارسال بکنید و بگید که چرا فیلم های دفاع مقدس رو ببینیم. 30558 و خوشحال میشم صدای گرم شما عزیزان رو بشنوم. 220-485 و 220-58-800. یک بار دیگه هم بگم که شما عزیزان میتونید صفحه در قلمرو فرهنگ رادیو فرهنگ رو در فضای مجازی هم دنبال کنید. و رسیدیم به بخش چیزایی که خوبه بدونیم با خانم تابعین، محقق که با چکیده مطالعاتشون در رابطه با موضوع برنامه و سینمای دفاع مقدس همراه ما هستن. خانم تابعین، در مورد سینمای دفاع مقدس چه چیزایی خوبه که بدونیم؟ در ضمن سلام.
سلام به شما آقای معنوی و همچنین به همه شنوندگان گرامی.
سپاسگزارم، در خدمتون هستیم.
ممنونم. برای این بخش آقای معنوی، امروز من تلاش کردم که مقالات و دیدگاه‌های مختلفی رو بررسی کنم. یه نکته‌ای که قابل توجه در حوزه سینمای دفاع مقدس این هست که سینماگران سعی دارن در به نمایش گذاشتن بخشی از تاریخ معاصر ما که خب به تجدید قوا و بقای هویت ملی و دینی ما خیلی کمک میکنه. در مقاله به این مسئله اشاره شده بود که تعبیر سینمای دفاع مقدس و مقاومت از سینمای جنگی در کشور ما جدا از وجوه ایدئولوژیکش در واقع بیانگر ارزش‌ها و هنجارهایی هست که صرفاً در فضای جبهه‌های نبرد 8 سال جنگ تحمیلی به چشم می‌خوره. نکاتی مثل شهادت طلبی، ایثارگری، اتحاد، همدلی یا حتی جای اشاره شده بود به محاسبات نامتعارف 8 سال جنگ تحمیلی با اصول جنگ کلاسیک. و خب همین ها باعث شده که ما یک گونه منحصر به فردی از سینمای جنگ رو داشته باشیم با عنوان سینمای مقاومت. آقای معنوی، از اونجایی که مخاطب این گونه نمایش ها از نسل‌های مختلف هستند و حتی گاهی با فرهنگ ها و مذاهب مختلف، تماشای این فیلم ها خب میتونه تداعیگر مسائل مختلفی در ذهن مخاطبان خودش باشه.
درسته.
نمیدونم حالا برای شما پیش اومده که اصلا فیلمی در این حوزه تماشا کرده باشین و دیدنش رو به دیگران پیشنهاد بدید یا نه؟
خب تماشا کردن که تماشا کردم، اما اتفاقا بحثی هم که اصلا باعث شد که این موضوع شکل بگیره اینه که خب کمتر شاید به نظر من البته هزینه میشه و اون جلوه‌ای ویژه به کار گرفته میشه که مخاطب جذب بشه و دلش بخواد که واقعا تو سینما ببینه، به خصوص نسل جوان‌تر.
درسته. خب جدا از این بحث شاید بودجه و حالا قصور و کوتاهی‌هایی که شاید شده باشه از نظر خیلی از سینماگران در این حوزه، حتی همونطوری که شما گفتین، یه خبر خوبی که برای مخاطبان سینمای دفاع مقدس هست اینه که از این کوتاهی‌ها که بگذریم، آثار تولید شده در این حوزه خوشبختانه نگاه تک بعدی به این مسئله نداشتن و سینماگران متخصصی به ابعاد مختلف دوران دفاع مقدس پرداختن و همین ویژگی باعث میشه که خب مخاطبان با هر فضای فکری بتونن با ابعاد مختلف سالهای جنگ تحمیلی آشنا بشن. من در مصاحبه‌ای به گونه‌های مختلف ژانر جنگی اشاره شده بود که حالا اگر فرصت کنم از هر کدوم نام فیلم‌هایی رو هم می‌برم.
بله حتما چرا که نه.
درسته، مثلا اینی که مطرح شده بود، برفرض ما در سینمای دفاع مقدس فیلم‌هایی داریم که عملیات‌های جنگی رو به تصویر می‌کشن که خب به واقع یکی از فیلم‌های جدید ساخته شده در این حوزه تنگه ابوقریب هست که نمی‌دونم دیدید یا نه.
بله.
پیشنهاد میکنم که حتما ببینید.
بله.
گاهی این فیلم ها در این امر پرداختن به بحث اردوگاه ها و شرایط اسرا که یکی از فیلم های به واقع تحسین شده فیلمی با عنوان 23 نفر که خب شاید به نظر من کمتر تصویری بتونه اتحاد و همدلی 23 تا نوجوان رو نشون بده که با اینکه تحت اسارت دشمن هستند اعتصاب قضا بکنن و اتحاد و همدلی رو از خودشون نشون بدن که شاید خیلی باورپذیر نباشه، ولی خب یکی از ویژگی های خوب این فیلم همین هست که از روی داستان واقعی و مستند ساخته شده و بسیار فیلم دوست داشتنی هست. فیلم هایی هستن که نقش حوزه هوانوردی و دریانوردی رو در جنگ نشون میدن، فیلم هایی که به تبعات جنگ پرداختن و یا حتی فیلم هایی ساخته شده که به تصویر کشیدن شخصیت های اغلب مطرح رو در سالهای دفاع مقدس، مثل فیلم چه ساخته ابراهیم حاتمی کیا که به زندگی شهید چمران میپردازه، یا فیلم تحسین شده یه ایستاده در غبار که مربوط میشه به حاج احمد متوسلیان. از ویژگی های بسیار خوب این ژانر این هست که در واقع خیلی واقعی گراست و به این معنی که خب یک واقعه نظامی و جنگی رو در تاریخ معاصر ما نشون میده و در پی تماشای هر اثر در این حوزه مخاطب اگر ساخت فیلم خیلی خوب باشه با همزاد پنداری و ارتباط گرفتنش میتونه به یک آگاهی برسه که حتی بدون حضور و بدون تجربه حضور در جبهه های نبرد گوشه ای از این فضا رو درک کنه و خب میتونه نگاه مخاطب رو حتی به بسیاری از جریانات مبارزانه در گذشته و حال تغییر بده.
بله.
حالا گذشته از اینکه چقدر این فیلم ها به مستند بودن نزدیک هستند، از نقش ادبیات داستانی و ملودرام هم غافل نشیم، چرا که خب فیلم های بسیار مطرحی ساخته شده که با چاشنی داستان و تلاش همه فیلمسازان این عرصه در واقع به تصویر کشیدن بخشی از روزهای سخت جنگ تحمیلی هست. در مقاله دیگه هم به این مطلب اشاره شده بود که اهمیت تحقیق و پژوهش در این گونه آثار بسیار زیاده و خیلی تأثیر میذاره توی ارتباط گرفتن با مخاطب. حتی این مطلب که بسیار بهتره که خود فیلمساز از نزدیک در میدان جنگ حضور داشته باشه و با تمام وجود اون فضا رو درک کنه. خب
درست.
حالا شاید این سوال پیش بیاد برای یک فیلمساز جوان که شرایط تجربه در
و نبوده تو اون روزها و تو اون فضا
نبوده، چطور میتونه براشون فراهم بشه. برام جالب بود که عوامل ساخت فیلم سینمایی جشن تولد فکر میکنم حدود 4 سال پیش یا 5 سال پیش ساخته شده این فیلم، شرایط رو طوری پیش بردن که برای مدتی هرچند کوتاه از نزدیک در مناطقی از کشور سوریه که درگیر جنگ بودن حضور داشتن و بعد از حضورشون در این فضا اقدام به ساخت فیلم کردن. فکر میکنم خب شاید کمی مخاطره آمیز باشه، اما قطعا به ساخت هرچه بهتر فیلم کمک میکنه.
دقیقا.
و در نهایت فکر میکنم تماشای هر فیلمی با این مضامین میتونه به جامعه ما و جوامع دیگه کمک کنه تا تاریخ کشور و هویتشون رو بهتر بشناسن و به جریانات حالا جاری در سطح جهان نگاه مناسب تری داشته باشن.
خیلی ممنونم خانم تابعین، مثل همیشه عالی و توضیحات بسیار مورد استفاده و کافی. سپاسگزارم که امروز هم با من همراه بودین، خانم فاطمه تابعین، محقق برنامه.
ممنون، خدا نگهدار.
خداحافظتون.
در بند بنشانم ولی از بندها آزاد شو، قلب مرا ویران کن و با وطن پیدا و پنهان مانده ایم. ما پای فرهنگی کهن با نام ایران مانده ایم. ایران به آتش می کشد خاموشی تاریخ را، هوشیار پایان میدهد مدهوشی تاریخ را. ایران به شوق زندگی در مرگ رو این تن شده، مرد و زنش تلفیقی از ابریشم و آهن شده. ایران پرست از عاشقان این گنج های بیشمار، مرزیست پرگوهر ولی با رنج های بیشمار.
خب اما در این لحظه از در قلمرو فرهنگ رادیو فرهنگ بریم صحبت‌های آقای تاریخی رو بشنویم در بخش چرا نداره که.
شاعر میگه زلیخا دیدن و یوسف شنیدن، شنیدن کی بود مانند دیدن. حالا من میخوام بگم اینجوری دیدن کجا و اونجوری دیدن کجا. نور و تصویر و چه میدونم جلوه های صوتی و تصویری و گریم های سنگین شاید بتونه صحنه های از اون چیزی که اتفاق افتاده رو برای ما نمایش بده، ولی تهه تهش به قول بعضی از امروزی ها اینا همش فیلمه. بله اینا همش فیلمه. اینجور انفجارا و صحنه‌های درگیری و کشت و کشتار کجا؟ اون اتفاقایی که واقعا توی صحنه جنگ میفته کجا؟ اینجور اسلحه دست گرفتن و تمرین تیراندازی و بازی کردن نقش زخمی و اسیر و شهید کجا؟ اون جوانای پرپر شده ی افتاده روی زمین و جوهای باریک خون کجا؟